تفریحی، اختلال در ورود و خروج شناورها به بندرگاه، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسها و البته آسیب به تأسیسات دریایی احتمال می باشد. به اطلاع شما عزیزان رسوندیم که اگر در این نواحی زندگی می کنید باید یک کوچولو بیشتر مراقب باشید. از شما عزیزان همراه دعوت میکنم در این لحظه جوانه ها کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رو بشنوید.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا.
سلام به شما نوجوانای دوست داشتنی، به شماهایی که همراه و همدل همیشگی برنامه جوانه ها بودین و هستین و به شمایی که تازه به جمع جوانه ای ها پیوستین و حتی به شما دوست عزیزی که هنوز جوانه ای نشدی و قرار از امروز همراه ما بشی. سلام. جوانه های امروز متفاوت تر از همیشه بعد از تعطیلات اومده تا مهمون دلاتون بشه. اگه آماده این، پس با من سید گلآیین علویون و همکارم آقای ایلیا فیضی تا 30 دقیقه آینده همراه باشید.
سلام، حالتون چطوره؟ من کیان تقی‌پورم و همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونهاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان برنامه خوب جوانه ها. امیدوارم توی این روزهای زیبای بهاری حال دلتون خوب باشه. یک بار دیگه من و کیان در خدمتتون هستیم با معرفی یکی دیگه از جاذبه های تاریخی و فرهنگی کشور عزیزمون ایران. با کیان تصمیم گرفتیم که طی چند برنامه بریم به شهر زیبای کاشان و در مورد مکانهای تاریخی شهر کاشان با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز هم میخوایم بریم کاشان و در مورد خانه تاریخی بروجردی ها اطلاعاتی که به دست آوردیم رو با شما در میون بگذاریم.
خونه تاریخی بروجردی ها که با نام خونه نتنزی ها هم شناخته میشه، یکی از معروف ترین جاهای دیدنی کاشانه که در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده. این خونه تاریخی از نظر محبوبیت جاذبه توریستی به عنوان انتخاب برتر یونسکو در سال 2015 و 2016 اعلام شده واقعا جالبه. خونه بروجردی ها در خیابان ادبی کاشان و محله تاریخی سلطان امیر احمد واقع شده و توسط بازرگانی به نام سید حسن نتنزی از بازرگان های نتنزی مقیم کاشان در دوره قاجاریه و معمار آن استاد علی مریم کاشانی است. ایشون به خاطر سفرهای زیادی که به شهر بروجرد داشته به بروجردی معروف شده.
ساخته شدن خونه بروجردی ها داستان خیلی جالبی داره که با همدیگه میشنویم.
سید حسن نتنزی عاشق دختر سید جعفر طباطبایی نتنزی، یکی از بزرگترین تاجران فرش اون زمان میشه و طباطبایی هم برای رضایت دادن به ازدواجشون شرطی میذاره. اون که در خونه بسیار زیبایی که اکنون با نام خونه طباطبایی ها هم شناخته میشه زندگی میکرده و به سید حسن میگوید که باید خانه‌ای مانند خانه من بسازی تا دخترم را به همسرت در بیارم. سید حسن هم قبول میکنه و بعد از 7 سال که ساخت حیات اندرونی به پایان میرسه در خانه ساکن و بعد از 11 سال تالار اصلی هم تکمیل میشه. واقعا 7 سال برای ساخت یه حیات، یعنی در کل 18 سال برای ساخت این خونه. البته دور از ذهنم نیستش چون این خونه در زمینی به مساحت تقریبا 1700 متر مربع ساخته شده و مساحت این بنا حدود 3000 متر مربع و شامل 2 حیات اندرونی و بیرونی و مشتمل بر 2 ورودی اصلی و فرعی، 8 تیر، راهرو، حیات، تابستان نشین، زمستان نشین، آشپزخانه، حیات‌های سرپوشیده در اطراف و زیرزمینی وسیع داره. خونه بروجردی ها متناسب با خصوصیات های اقلیمی و شرایط آب و هوای منطقه کویری کاشان ساخته شده، به گونه ای که در گرمای شدید تابستون هوای خنک و بسیار مطبوعی از طریق بادگیرهایی که داخل پشت بام هست به صورت طبیعی و دائم به زیرزمین ها سرازیر میشه و در اونها جریان مییابه.
در ادامه صحبت های کیان من این رو هم اضافه بکنم که توی کتیبه‌ای که توی یکی از حیات ها هستش تاریخ 1194 هجری قمری رو به عنوان سال ساخت بنا مشخص کردن. یکی از نکاتی که در خانه بروجردی ها خیلی چشم نواز هستش سقف های بسیار زیبایی هستش که این خونه داره. اتاق ها سقف های بسیار زیبایی دارن و این رو هم اضافه بکنم که در اون زمان برای نقاشی کردن روی دیوارها و سقف خونه بروجردی ها از استاد کمال‌الملک استفاده شده. در آخر این رو هم اضافه بکنم که خانه بروجردی ها اکنون محل اداره میراث فرهنگی کاشان هستش. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما داخل اینترنت سرچ بکنید و عکسای بسیار زیبایی که از این خونه داخل اینترنت هستش رو مشاهده بکنید. بسیار معماری زیبا و چشم نوازی داره.
واقعا زیباه، همونطور که مامان گفت، چون وقتی من عکسش رو دیدم مخصوصا اون حوض وسطش که وقتی شب میشه نمای ساختمون تقریبا روش منعکس میشه، خیلی زیبا میشه با نورهایی که پخش میشه. حیاتهای بزرگی هم داره که پر از درخته، حتما دوست دارم یه بار برم اونجا.
حتما. خب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. من و کیان تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ همراهی. دوستان، جوانه ها برای شما تهیه و تولید و پخش میشه. نظرات و پیشنهادات شما میتونه به پیشرفت ما و این برنامه کمک کنه. پس با ما از طریق سامانه پیامک رادیو فرهنگ در ارتباط باشید. 30558.
سلام جوانه ای ها، من دانیال دلداری هستم، خواننده، نوازنده تار و ستار و فارغ التحصیل از هنرستان موسیقی. خب بچه ها، این جلسه میخوام درباره سرود ایران براتون توضیح بدم که شما با سرود ایران آشنا بشین، که بدونین آهنگساز این اثر کی بوده، شعر این اثر کی بوده و اولین بار کدوم خواننده این اثر رو اجرا کرده. خب بچه ها، سرود ای ایران یکی از معروفترین سرودهای ایرانیه و درباره پیشینه این آهنگ و یا سرود و یا تصنیف بخوام براتون توضیح بدم. پیشینه این ترانه برمیگرده به دوران جنگ جهانی دوم که ایران در اشغال متفقین بوده. ایده این شعر از دیدن وضعیت اسفبار کشور، به خصوص به اهتزاز در اومدن پرچم منتفقین از پادگان گرگان، به شاعر الهام شده که شاعر این اثر استاد حسین گل گلاب بوده. روزی حسین گل گلاب در راه ملاقات با آقای خالقی در خیابان شاهد درگیری دو سرباز ایرانی و انگلیسی بوده که در آن وضع سرباز انگلیسی به سرباز ایرانی که درجه بالاتری هم نسبت به سرباز انگلیسی داشته سیلی میزنه و سرباز ایرانی به خاطر شرایط وقت ایران که در اشغال متفقین بوده هیچ کاری نمی کنه. استاد گل گلاب با دیدن این صحنه با چشمانی اشکبار به دیدار استاد خالقی رفت و جریان را برای استاد خالقی بازگو کرد. او میگوید شعری خواهم گفت تا ایران و روح ایرانی در آن زنده بماند. استاد خالقی نیز میگوید من آهنگ این اثر را تنظیم میکنم و استاد بنان که در اونجا حضور داشته میگوید من هم شعر این اثر را میخوانم و حسین گل گلاب در این باره گفته که در سال 1944 در شرایطی که چکمه های نیروی اشغالگر هر وطن پرستی را می لرزاند، من ایده این شعر به ذهنم رسید. سپس پروفسور خالقی موسیقی آن را نوشت و در برابر همه مقاومت های سیاسی این ترانه راه خود را در دل و روح مردم پیدا کرد. خب بچه ها، پیشینه این سرود به این شرح بود. خب حالا من بخشی از این سرود رو براتون میخونم که شما بیشتر با این شعر آشنا بشین. سرود ای ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آنم، جان من فدای خاک پاک میانم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ پاینده باد خاک ایران ما. خب بچه ها، من بخشی از این سرود رو اجرا کردم. شما اگه میخواین این سرود رو کامل گوش کنین، حتما با صدای استاد بنان و با همون کیفیت قدیمی گوش بکنین که شما بیشتر به ایرانی بودن خودتون افتخار بکنین و روحتون رو با ایران عزیزمون عجین بکنین. خب بچه ها، امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین و من دانیال دلداری تونسته باشم کمی اطلاعات موسیقایی کشور عزیزمون ایران رو برای شما به خوبی بازگو کرده باشم که شما از این اطلاعات بتونین تو راه درست استفاده بکنین و این اطلاعات بتونه به شما کمک بکنه. ما رو تو جوانه ها دنبال کنین.
شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. شماره پیامک ما 30558. اگه میخواین مهمون حضوری یا تلفنی برنامه جوانه ها باشید، نام و نام خانوادگی، سن و اسم شهرتون رو برامون پیامک کنید.
رحمان رحیم. نوجوانای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. با ما همراه باشید. بچه ها، به نظر شما ما چه کارایی میتونیم برای ساختن جهانی بهتر انجام بدیم؟ از نگاه شما جهان بهتر چه جهانی خواهد بود؟ جهانی که در اون صلح باشه؟ کودکان به عنوان معصوم ترین عضو این جهان در شادی و آرامش زندگی کنند؟ دزدی و قتل و غارت نباشه؟ افراد بتونن شغلای خوبی داشته باشن؟ همه پیشرفت کنیم؟ دوستی و مهربانی به بهترین شکل خودش باشه؟ حق همدیگر رو ضایع نکنیم؟ کودکان آفریقا از گرسنگی نمیرند؟ برای همه به اندازه کافی غذا باشه؟ و احتمالاً هزاران چیز دیگه. اما گاهی اوقات برای ساختن چنین جهانی با این ملزومات کاری از دست ما ساخته نیست. نمیتونیم حرفمون رو به گوش کسانی که به شعله ور شدن آتش جنگ کمک میکنن برسونیم که دیگه جنگ نکنید. باید بتونیم مسئولیت خودمون رو در ساختن جهانی بهتر ولو به اندازه‌ای بسیار کوچیک در جایگاهی که هستیم پیدا کنیم. من اونها رو به 20 درس مهربانی تقلیل دادم. شاید با کتاب خون کردن فقط یک نفر. با ایجاد یه تغییر بسیار کوچیک در زندگی یه نفر. مثلا کمک به اون برای کسب یه مهارت ساده. حتی این مهارت ساده میتونه تایپ دهنگشتی باشه. با خوشحال کردن یک نفر. با دادن هدیه بسیار کوچیک به اون مثل یک کارت پستال. نگرفتن نایلون فریزر از سوپری محل، نریختن آشغال بر روی زمین و یا برداشتن آشغال از روی زمین، استفاده مناسب از آب و امکانات طبیعی دیگه، با گفتن چند جمله مناسب به یک مادر که میتونه نقطه شروع خوبی برای اون در تغییر شیوه رفتارش با فرزندش باشه، با یه توصیه مناسب در زمان مناسب به یک همکار و ایجاد یه تغییر در مسیر شغلی و زندگی اون. با خوشقول بودن. بچه های عزیز، ادامه ی مباحث رو در جلسات آینده براتون میگم. با ادامه ی برنامه همراه باشید.
معرفی کتاب. کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر به شما دوستان خوب جوانه ها. من میکا نعمتی با بخش معرفی کتاب همراه شما عزیزان هستم. امروز میخوام کتاب دختر انا رو بهتون معرفی کنم. دخترک یک صبح پاییزی از خواب بیدار شد و مادر بزرگ را ندید، اما عصای او را گوشه ایوان پیدا کرد. عصا را برداشت و همه جای خانه دنبال مادر بزرگ گشت تا عصا را به او بدهد، اما از آن روز به بعد عصا بود و مادر بزرگ هیچ کجا نبود. دخترک روزها برای پیدا کردن مادر بزرگ به هر گوشه خانه سعک کشید تا اینکه مادر بزرگ با سبدی انار به خوابش آمد و به او وعده رویش 1000 دانه انار با آمدن فصل بهار را داد. در بهار درخت اناری که مادر بزرگ کاشته بود غرق گل شد و در فصل پایی، فصلی که عصای مادر بزرگ تنها شد، دخترک و مادرش با سبدی انار دانه شده به آنجا رفتند که مادر بزرگ آرمیده بود. وقتی که به خانه بازگشتند، نشان دستای مادر بزرگ تنها روی عصا نبود، بلکه همه جای خانه بود. شاید در برخورد با روحیه شاد و بازیگوش کودکان، باور تجربه ناراحتی عمیق و طولانی ناشی از فقدان در آنها اندکی دشوار باشد. اما حقیقت این است که بچه‌ها گاهی بیشتر از ما وابسته می‌شوند و عمیق‌تر دلتنگ. یک راه سالم هضم سوگ و کنار آمدن با این دلتنگی اجازه بروز به عواطف است. پس اگر کتابی هست که میتواند اینطور دلنشین و زیبا پدیده مرگ را به تصور بکشد و در این حال انقدر احساسات کودک را درگیر کند که باعث بیرون شدن احساسات در قالب همدردی با شخصیت اصلی داستان شود، آن کتاب در مواجهه با فقدان گنجی است در ستایش زندگی. متن کتاب در عین سادگی و روانی رویایی و شاعرانه است و تصاویر نفسگیر و خیره کننده. با هر صفحه از این کتاب میتوان مدت‌ها در جزئیات غرق شد و رویا پردازی کرد. محمد هادی محمدی نویسنده کودک و بزرگسال، پژوهشگر مترجم، بیش از 30 سال است که در این حوزه ها کار می کند و با گرایش ویژه به گونه های ادبی مانند کتاب تصویری، داستان های واقع گرا، داستان های فانتزی برای گروه سنی از خردسال تا نوجوان می نویسد. ندا راستی‌مهر تصویرگر همواره دوست دارد تا اعضای تصویرگری کتاب و آموزش هنر با کودکان سهیم شود. از این رو به شکل حرفه‌ای به تصویرگری کتاب برای کودکان پرداخته است. و ناشر این کتاب هم مؤسسه پژوهش تاریخ ادبیات کودکان هستش. خب دوست عزیزم، متاسفانه به آخر این بخش برنامه ما رسیدیم. همه شما دوست خوبم رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خدا یار نگهدارتون.
جوانه ای ها، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که تونسته باشیم در این فرصت کوتاه اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون گذاشته باشیم. تا دوشنبه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با علم ساعت 12:56:08 به وقت استودیوی رادیو فرهنگ، شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. آرامارا به انتهای این بخش نزدیک میشیم. دوستداران رادیو فرهنگ، آرام آرام به انتهای این بخش، یعنی بخش اول برنامه رادیو فرهنگ نزدیک میشیم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. امید که تلاش همکاران ما در تهیه و پخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این همراهی رضایت داشته باشید. به عنوان آخرین برنامه در این بخش، سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو